بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه در ادامه مباحثی که در مورد شبکه عصبی عرض می‌کردیم، مطالب رو از موضوع شبکه هاپفیلد دنبال می‌کنیم. ما تا الان با بیشتر شبکه‌هایی کار کردیم شبکه‌های اصطلاحاً فید فوروارد بودن، شبکه‌هایی که توشون به اصطلاح فیدبک وجود نداشت، یعنی هیچ وقت از خروجی شبکه دوباره به عنوان ورودیش استفاده نمی‌شد. این شبکه هاپفیلد که الان معرفیش می‌کنیم جزء شبکه‌های دارای فیدبکه که حالا اینا تعبیری بهشون میگن شبکه ریکارنت یا همون شبکه بازگشتی. خب جلسه پیش که مقدمات این شبکه رو عرض کردم، در واقع این رو اشاره کردیم که اصلا فلسفه پیدایش شبکه‌های عصبی مدل سازی مغز بوده، یعنی ما توانایی سیستمی به اسم مغز رو در انسان و موجودات دیگه دیدیم و می‌خوایم با به نوعی شبیه سازی عمل کرده اون قابلیت‌هایی که توی سیستم‌های هوشمند بهشون نیاز داریم و از این طریق قابل حصول هست رو به دست بیاریم. خب این قابلیت‌ها مشخصاً جزء زیادیش پردازش، یعنی محاسبه توابع، ورودی بهش میدین، خروجی به شما تحویل میده. اما یه دسته دیگهش هم که باز به نوعی میشه تو همون پردازش رو دسته‌بندی کرد، مسئله حافظه است. مغز توانایی ذخیره سازی الگوها رو داره و این ذخیره سازی با مسئله به اصطلاح بازیابی کامل میشه، یعنی شما ضمن اینکه میتونید اطلاعات رو تو مغز ذخیره کنید، به طرق مختلف میتونید اونها رو بازیابی کنید. خب این حافظه پس یکی از مشخصه های سیستم عصبی، شبکه عصبی. حالا ما تو شبکه عصبی مصنوعی هم میخواییم با همین نیرون ها حافظه رو پیاده سازی کنیم. مشخصا مغز توی این زمینه فوق العاده قویه، اصلا تو بازیابی اطلاعات ذخیره شده به شکل حیرت انگیزی عمل میکنه. مثلا همین که شما تصویر یک شخص رو از قبل دیدید، اون رو الان اگر توی محیطی ببینید شناساییش میکنید، خیلی سریع این کار اتفاق میفته. مثلا چیزی حدود 100 تا 200 میلی ثانیه طول میکشه تا تشخیص چهره انجام میشه. یا مثلا فرض کنید شما یه قطعه از یک موسیقی رو قبلا شنیدید، بعد الان یک گوشه یک کوچیکی از اون رو وقتی مجدد میشنوید کل اون قطعه رو به خاطر میارید. خب این داره در واقع نوعی خاصیت پیشرفته در ذخیره بازیابی اطلاعات رو نمایش میده. خب چطور حالا مغز این کارو انجام میده؟ توی تئوری هایی که امروز که نوروساینس در مورد مغز وجود داره، اینه که مغز توانایی این رو داره که یک چیزی رو به یک چیز دیگه پیوند بده. اصطلاحا بهش میگن اسوسییشن، نسبت دهی کردن و پیوند دهی کردن. حالا برای اینکه بشه تو شبکه‌های عصبی مصنوعی هم این رو پیاده سازی کرد، ما در واقع نیاز به ساختار شبکه‌های بازگشتی داریم. شما از مباحث پایه مموری کامپیوتر میدونید که حافظه اگر بخواد ساخته بشه حتما نیازمند یک حلقه است، یعنی شما یک فیدبکی احتیاج دارید توی یک سیستمی، بعد با ایجاد فیدبک حلقه توی سیستم شما به وجود میاد. اون مقادیری که میخواید به عنوان حافظه ایجاد بکنید داخل اون مدار حلقه در واقع باید شکل بدید. مثلا سادهش اینه که دوتا گیت نور رو به هم وصل بکنید به صورت ضربدری، این میتونه یک بیت صفر یا یک رو داخل خودش نگهداری کنه. خب این چجوری پیاده سازی شده؟ اگه برگردید به نمونه دارش نگاه کنید دقیقاً میبینید یه حلقه فیدبک وجود داره. یا حتی حافظه هایی که با خازن پیاده سازی میشن، خب خازن وقتی چیزی رو توش پر میکنید مثلا یک رو نشون میده، بعد این آروم آروم شروع میکنه به دشارژ شدن. برای اینکه همچنان اون مقدار یک داخلش بمونه، داخل یک مدار باید شما این خازن رو مجدد اصلا ریفرش بکنید، به تعبیری باید مجدد شارژ بشه تا اینکه اون مقدار همچنان داخل خودش نگه داره. خب همین نیازمند یک حلقه است، یعنی هر جا حافظه‌ای وجود داره حتما یک حلقه‌ای هم وجود خواهد داشت. حالا تو شبکه عصبی میخواید حافظه ایجاد بکنید، اونم نیازمند حلقه است. حلقه به وجود بیاد شبکه میشه شبکه ریکارنت، شبکه بازگشتی. خب یه نمونه از این شبکه های ریکارنت که جلسه پیش اشاره کردم شبکه هاپفیلده. هاپفیلد اسم در واقع فیزیکدانی هست که برای اولین بار این ساختار رو پیشنهاد داد و در واقع تو مطالعه سیستم‌های دینامیکی برای در واقع یک حافظه پایدار راه حل ارائه کرد. منظور از پایداری هم اینه که این مقدار داخل حافظه بمونه، این با گذشت زمان از دست نره. خب این شبکه ساختار خیلی ساده ای داره، حالا حداقل تو مدل تشلایش که از N تا نیرون تشکیل شده، قاعده این هست که همیشه خروجی نیرون آیوم رو به ورودی سایر نیرون ها غیر از خودش وصل میکنی. الان مثلا اینجا ببینید ورودی در واقع این نیرون یک هست، این نیرون یک خروجیش اینجا تولید شده، بعد این خروجیه به ورودی همه نیرون های دیگه غیر از خودش وصل شده، اون جایی که اتصال وجود داره در واقع دایره توپور هست. بعد این نیرون دوم خروجیش به اصطلاح ورودی همه نیرون ها غیر از خودش متصل شده. بعد کلن خروجی هر نیرون رو به ورودی سایر نیرون ها وصل میکنی. اینجا مثلا شما اگر N تا نیرون دارید، N تا حلقه فیدبک هم به وجود میاد. خب حالا این ساختار نشون داده میشه که توانایی ذخیره سازی الگوها رو داره و میتونه در واقع الگویی که شما توش ذخیره کردین رو هم به خاطر بیاره. نیرونی که اینجا استفاده میشه در واقع همون نیرون مکلوچ پیتس هست. تابع فعال سازیش رو هم از تابع علامت استفاده میکنه، یعنی در واقع ورودی خالص نیرون که x باشه رو دریافت میکنه، اون ورودی خالص اگر بزرگتر از 0 بود 1 برمیگردونه، اگر کوچکتر از 0 بود منهای 1، حالت x مساوی 0ش حالت حافظه‌ای هست، یعنی اگر شما ورودی 0 بهش بدید همون مقدار قبلی که توش بوده باقی میمونه، که این رو با y نمایش داریم. پس ساینی که اینجا برای شبکه هاپفیلد استفاده میشه در واقع ساین حافظه دار هست. ورودی مثبت بهش بدید مثبت 1 میده، ورودی منفی بدید منفی 1، 0 بهش بدید همون حالت قبلی رو نگه میداره. خب شبکه هاپفیلد استیت داره، حالت شبکه رو ما در واقع با خروجی اون انتا نیرونی که تو شبکه وجود داره نمایش میدیم. شما انتا نیرون دارید، یک بردار از انتا عدد ساخته میشه، مقدار لحظه‌ای هر کدوم از نیرون‌ها عناصر این بردار حالت خواهند بود. کلش رو با یه دونه وای بزرگ بولد نمایش میدم، وای 1 تا وای ان. پس اگر بپرسن حالت شبکه در شبکه هاپفیلد چیه، خیلی ساده میگی تو هر لحظه به خروجی نیرون‌ها نگاه می‌کنیم، خروجی نیرون‌ها در لحظه میشه حالت شبکه هاپفیلد. خب حالا چطور این شبکه رو میشه ایجاد کرد؟ خب شبکه وزن سیناپسی بین نیرون‌هاش باید مشخص بشه. این وزن سیناپسی رو ما با ماتریس نمایش میدیم. این ماتریس هم خوشبختانه الگوریتم لرنینگ پیچیده‌ای نداره، یعنی با یه فرمول خیلی راحت به دست میاد. کافیه که شما مشخص کنید که توی شبکه هاپفیلد چه حافظه هایی رو میخواید نگهداری کنید. این حافظه هایی که تو شبکه ذخیره میشن استدام بهشون میگن حافظه های مبنایی. یه سری بردارهای خاص رو شما میخواید شبکه حفظ کنه و بعداً به خاطر بیاره. اونها رو اگه من با وای نمایش بدم و تعدادشون ام بزرگ باشه، هر بردار حافظه ای رو ضرب در ترانسپوزش میکنید و همه اینا رو با همدیگه جمع میکنید. نهایتاً از حاصل ام برابر ماتریس همانی رو کم میکنید. این ماتریس دبلیو که اینجا به دست میاد در واقع میشه همون ماتریس وزن‌های شبکه که اون مقادیر مشخص به اصطلاح حافظه‌ای مبنای ما رو میتونه به خاطر بیاره. مثلا شما فرض کنید که بردار حالت ما به اصطلاح ستایی باشه، یعنی به عبارت دیگه شبکه هاپفیلدی داشته باشیم با سه تا نیرون. خب کل حالت‌ها چجوری نمایش داده میشه؟ هر حالت یک بردار ستاییه که میتونه 1 باشه یا منفی 1 باشه مقادیرش. پس کلاً شما 8 تا حالت دارید. من 2 تا از این 8 تا حالت رو میخوام شبکه حفظ کنه. مثلا فرض کنید میخوام شبکه 1 1 و 1 رو و منهای 1 رو، این 2 تا بردار رو میخوام شبکه برای من حفظ کنه. چند تا حالت دیگه میمونه؟ 6 تا حالت. خب شبکه هاپفیلد توی در حقیقت اون حافظه‌ای که براش تعریف کردین کاملا پایداره، یعنی اگر این ورودی های 1-1-1 و منهای یک رو بهش بدید دقیقا همینا رو برمیگردونه و به اصطلاح همگرا میشه، به این مقادیر همگرا میشه. اگرم مقادیر دیگه ای رو بهش بدید با محاسباتی که انجام میده نهایتا به یکی از این حالت های مبنایی همگرا خواهد شد. خب چجوری اون حالت پایدار توش مشخص میشه؟ اینجا سه تا چیز نقش بازی میکنن. یکی ماتریس وزنه که نحوه محاسبش رو گفتیم، یه بردار ورودی در هر لحظه میاد اسمش ایکسه، یه ماتریس آستانه هم داریم که در واقع مقدار، در واقع حد ترشهولدی که به واسطه اون نورون ها فعال میشن مشخص میکنه. کارش دقیقا مثل همون وزن هست. حالا شما اگر یه بردار ناقص رو به شبکه نمایش بدید، شبکه عملا میره نزدیکترین بردار به اون بردار ناقص رو پیدا میکنه و به اونجا همگرا میشه. خب این در واقع همون مثالی که زدیم، گفتیم ما مثلا یه موسیقی رو قبلا شنیدیم، حالا یه گوشه‌ایش رو به صورت ناقص میشنویم ولی کلش رو به خاطر میاریم. اینم شبیه همین کاری انجام میده. یعنی شما فرض کنید که اون موسیقی اصلی رو به عنوان یه حالت توی شبکه ذخیره کردید، حالا یه موسیقی ناقص میشنوید، این با نزدیکترین موسیقی که تو حافظش داره از طریق همین سازوکار در واقع پایدارسازی ارتباط برقرار میکنه، اون رو پیدا میکنه و به اون همگرا میشه. خب این با یه مثال روشن میشه. ببینید فرض کنید من میخوام همین شبکه که الان صحبتش بود، یعنی مقادیر Y1 و Y2 رو به عنوان دو تا حافظه مبنای تو شبکه ذخیره کنم، 1 و 1 و 1 و منهای 1 منهای 1 منهای 1. خب ترانسپوزشون هم که به راحتی به دست میاد، اینا بردارهای ستونی هستن، ترانسپوزشون میشه بردار سطری. حالا ماتریس وزن چجوری مشخص میشد؟ فرمول داشت، میشد مجموع M مساوی 1 تا M بزرگ YM در YM ترانسپوز منهای M بزرگ در I. حالا پس Y1 ضرب در Y1 ترانسپوز، این مورد اول، اینم مورد دوم با هم جمع زدیم، منهای 2 برابر ماتریس همانی. محاسباتش انجام بدید به این ماتریس میرسید که همه ی عناصرش 2 هست غیر از قطر هستیش که برابر 0. خب حالا من حرفم اینه، اگر تو این شبکه شما این Y1 و Y2 رو به عنوان ورودی بهش بدید دقیقا همین Y1 و Y2 رو برمیگردونه. پس من ورودی X1 مساوی Y1 و X2 مساوی Y2 رو به شبکه میدم. خب فرمول شبکه این بود دیگه، میشد در واقع Y میشد ساین W ضرب در X منهای تتا. خب اینجا میشه Y1 میشه ساین این ماتریس W که اینجا حساب کردیم ضرب در ورودیمون که اینجا 1 1 1 1 منهای ترشولدش که 0 هست، میشه 1 1 1. یعنی شما همون ورودی که به شبکه دارین این همون خروجی رو درست برگردوند. منهای 1 منهای 1 منهای 1 هم به اون ورودی بهش بدید باز همون منهای 1 منهای 1 منهای 1 برمیگردونه. یعنی دقیقا خروجی میشه مساوی ورودی. پس شبکه حافظه‌ای مبناییشو درست ذخیره کرده. اما 6 تا حالت دیگه دارید، اون ناپایدارن. اون 6 تا حالت دیگه رو به عنوان ورودی به شبکه بدید، تو اون حالت ها همگرا نمیشه. به کدوم ها همگرا میشه؟ به یکی از این دو تا حالتی که اینجا به عنوان حالت پایدار شناخته شدن. در واقع حافظه های مبنایی که در واقع همون حالت های پایدار شبکه هستن، حالت هایی که به اونها نزدیک هستن رو جذب میکنن. واسه همین به اینا میگن حالت های جاذب. مثلا ببینید منهای 1 1 منهای 1 1 1، اینم 1 منهای 1 1 و 1 1 منهای 1، این سه تا بردار نزدیک بردار 1 1 1 1 هن. چرا؟ چون فقط تو یک بیت باش تفاوت دارن. خب این در واقع میتونید بگید هر سه این سه تا بردار که حالت ناپایدار هستند همین بردار Y1ه، با این تفاوت که این بردارها فقط یک خطا داخلشون وجود داره. خب اگر این سه تا بردار رو بگیرید، منهای 1 منهای 1 1 1 منهای 1 منهای 1 و منهای 1 1 منهای 1، این سه تا هم دقیقاً شبیه همین بردارن ولی با یه دونه خطا. خب پس اون حالت‌های غیر پایدار توی شبکه جذب حالت‌های پایدار میشن. اینا در واقع مثل همین میمونه که شما یه ورودی ناقص رو به شبکه نشون میدید، بعد شبکه اون اصلیه رو به خاطر میاره. اینم پس تو این نمونه. جان. بله
قسمت این که پایین قسمت ساینش چجوری بود؟ فرمولش کجا بود؟
توی محاسبه شبکه؟ ببینید دقیقا این گفتیم مثل نرون مکروز پیتس دیگه، مکروز پیچکران چیکار میکرد؟ میومد به اصطلاح وزنها رو ضرب در ورودی ها میکرد، با هم جمع میزد، منهای ترشولد میکرد، بعد از تابه اکتیویشن رد میکرد. اینم همین کارو کرده، اینجا وزن رو ضرب در ورودی کرده، منهای ترشولد کرده، بعد از تابه اکتیویشن که تابه ساینه رد کرده. اینم که اینجا توضیحش دادیم تابه ساین رو. اینجا ضرب متریسی دیگه. آره دیگه، ببینید ماتریس در واقع 3 در 3 در 1 در 3 در 1 ضرب بشه، ماتریس چند در چند میده؟ 3 در 1 میده. ببینش. خب حالا با این حساب ما میتونیم بگیم شبکه هاپفیلد یک شبکه تصحیح کننده خطا است. معنیش هم اینه که
شما میتونید ورودی های نادرست بهش بدید و این با توجه به سازوکاری که داره اون ورودی درسته رو برمیگردونه، پس داره در واقع ارور کالکشن انجام میده، تصحیح خطا انجام میده. اینجا چیکار کنیم؟
میگم اگه ورودیمون مثلا چرا ورودی سطحی کنجا هست بازشو در نظر بیارم اون حالت رو جواب بده.
اینجا میفرمایید؟ این فقط برای نمایششه.
بله
کلا ببین، برای اینکه اینجا مثلا جای کمتری بگیره تو نوشتن، آره اینو ترانسپوزش نوشتیم، بعدا ترانسپوز رو خودش فرق نمیکنه. بعد ببین دقیقه ما اینه دیگه، برای اینکه فرمولمون درست باشه همیشه یادتون باشه بردار حالت ستونی نمایش میدیم تا ترانسپوزش میشه سطحی. خب شبکه هاپفیلد شبکه خیلی جالبیه، منتها یه مشکلی که داره اینه که اون اندازه شبکه برای ذخیره سازی یک مقدار مشخص حافظه مبنایی معمولا خیلی بزرگ میشه. یه فرمولی براش هاپفیلد به دست آورده به صورت تجربی، میگه اگر شما بخواید n تا نیرون داشته باشید، اگر n تا نیرون داشته باشید حد اکثر تعداد حافظه مبنایی میتونید توی شبکه ذخیره کنید برابر هست با 15 صدم n. یعنی اگر من 100 تا نیرون بذارم بردار حالت میشه چند تایی؟ سطحی میشه دیگه، چون بردار حالت دقیقا برابر تعداد نیرون ها عنصر داشت. یه بردار حالت سطحی شما دارید، منتها با این 100 تا نیرون چند تا عنصر رو میتونید به عنوان حافظه ذخیره کنید؟ 15%، فقط 15 تا حافظه مبنایی میتونن داشته باشن. پس در واقع اندازه شبکه معمولا برای ذخیره کردن خیلی باید بزرگ باشه. این فرمول هم به صورت تجربی به دست اومده، حتی فرمول‌های دیگه غیر از این هم وجود دارن که افراد دیگه به صورت تجربی به دست آوردن، ولی همه‌شون نکتهش اینه که تعداد نورون‌هایی که شما برای ذخیره‌سازی استفاده می‌کنید خیلی خیلی بیشتر از تعداد حافظه‌های مبنایی هست که می‌خواید اون‌ها رو ذخیره کنید. این پس عملاً میشه ظرفیت ذخیره‌سازی توی شبکه هاپفیلد. ولی خب دقیقاً مثالی زدمون میشه با این شبکه پیاده‌سازی کرد. مثلا شما فرض کنید یه نگاشی رو تهیه کنید که هر فایل موسیقی رو مثلا فرض کنید به یه بردار 1000 تایی نگاشت بده، بعد اون رو به ورودی تو شبکه هاپفیلد استفاده کنید. حالا چند تا موسیقی خاص رو می‌خواد که این سیستم به خاطر بیاره، اونا رو به عنوان بردار ویژگی براش در نظر بگیرید توی اون حافظه‌ای مبناییش، بعد حالا صداها یا موسیقی‌های دیگه رو به شبکه نمایش بدید، حالا به صورت کامل یا ناقص، ببینید اونها رو بازیابی می‌کنه یا نمی‌کنه.
مثال قبلی چند تا
نورون
بود؟
سه تا. سه تا دیگه. این سه تا بود. از حالت همونم بردارای سه تایی میشن.
ولی هشت تا حالت همون
که خب برای اینکه در واقع دودویی هم دیگه، یک و منهای یک گفتیم نمایش دو قطبیه سیستم باینریه. هر کدوم از عناصر این بردار میتونه دو حالت داشته باشه. پس کلا چند حالت داریم؟ دو به توان n تا میشه 8. حالا از این 80 دو تاش حافظه مبنایی بود، 6 تای دیگه حالت های ناپایدار بودن که به این دو تا حالت همگرا میشن.
بعد 15
این حد اکثر تعداد حافظه های مبنایی هست که شما میتونید با n تا نیرون به دست بیارید. عرض کردم اگر اصلا 100 تا نیرون داشته باشید 15% میشه چند تا؟ 15 تا. فقط 15 تا حافظه مبنایی میشه ذخیره کردم. مثلا ما اینجا به اصطلاح سه تا نورون داشتیم، اینجا شما دیدید با سه تا نورون مثلا دو تا به اصطلاح حافظه مبنایی تونستیم ذخیره بکنیم، برای اون شش تا حالتی که شکل گرفتن ناپایدار بودن. حالا این فرمول اصلا تجربیه، خصوصا برای انهایی که بزرگ باشه کاملا به صورت تجربی نشون داده میشه که 15% تعداد نورون هاتون میتونه اندازه حافظه مبنایی باشه، تعداد حافظه مبنایی که استفاده بکنه. خب این شبکه‌ای که به اون شبکه هاپفیلد اینجا دیدی جزء شبکه‌های در واقع اوتو اسوسییتیو هست، شبکه‌های خودپیوندی. منظور از خودپیوندی اینه که همون چیزی که ما ورودی بهش دادید رو به خودش پیوند میزنه. در واقع ورودی اینجا چیزی نیست جز همون خروجی. حالا بعضی وقت ورودی ناقصه، خروجی قرار نیست ناقص بشه، خروجی قراره همون خروجی اصلیه برگرده. اما شما میتونید توی مدل شبکه های به اصطلاح ریکارنت، تو اون دسته ای که در واقع حافظه های اسوسییتیو رو طراحی میکنن، حافظه های هترو اسوسییتیو هم داشته باشه، یعنی حافظه های دیگر پیوندی. خب حافظه خود پیوندی یه الگو رو به همون الگو پیوند میزد، اما تو حافظه دیگر پیوندی یه الگو به یه الگو دیگه پیوند زده میشه. مثلا حافظه انسان با این الگوی هترو اسوسییتیو خیلی بیشتر هماهنگه. ببینید شما دارید مثلا به یه چیزی فکر می‌کنی، یه چیز دیگه دوباره به خاطرتون میاد، دوباره اون موره به چیز دیگه شما رو به یاد شما میاره. مثلا دارید فکر می‌کنید در مورد پسر خالت، بعد یادتون میفته این کنکور داشته، بعد به این فکر می‌کنید که تو کنکور رتبه‌اش نشد، بعد به این فکر می‌کنید که کنکور چقدر چیز بیخودیه، مثلا وقت اخری می‌گیره. یعنی ذهنتون دونه دونه از یک الگوی الگوی دیگه‌ای شیفت می‌کنه، هی به خاطر میاره، یعنی یه الگوی الگوی دیگه رو داره ریکال می‌کنه، ریممبر می‌کنه اصلا. خب این زنجیره‌ای که از در واقع پیوندهای ذهنی وجود داره، عمدتاً تنها راه حلیه که برای به دست آوردن آنچه ما تو ذهنمون داریم حساب میشه. یعنی شما هر چیزی داخل ذهنتون ذخیره شده باشه بخواید به دستش بیاری، حتی این زنجیره باید شکل بگیره. این کار رو توی شبکه‌های عصبی مصنوعی هم ما میتونیم انجام بدیم، منتها شرطش اینه که یک الگو رو به یک الگوی دیگه پیوند بزنیم، نه مثل شبکه هاپفیلد که هر الگوی فقط به خودش پیوند زده میشه. یه نمونه از این شبکه ها رو به عنوان بای دایرکشنال اسوسییتیو مموری که بهش بم هم میگن مثال میزنیم. در اون میشه حافظه پیوندی دو طرفه. حافظه پیوندی دو طرفه یه شبکه عصبی بازگشتیه از نوع شبکه های دیگر پیوندی، یعنی یه الگو به یه الگوی دیگه نسبت داده میشه. الگوهای از یک مجموعه آ رو به الگوهای از یک مجموعه دیگه بی پیوند میده و برعکس. اولین بار هم توسط بارت هاسکو طراحی شد. قابلیت تعمیم هم توی این شبکه وجود داره. حتی اگه شما ورودی ناقص ناکامل بهش بدید، اون خروجی مطلوب رو میتونه با یک در واقع درصد انسان بالایی براتون ایجاد کنه. یه نمونهش رو اینجا نمایش میدیم. ببینید دسته اینه. توی حافظه پیوندی دو طرفه شما یه لایه ورودی دارید از N تا نورون تشکیل شده، یه لایه خروجی هم دارید از M تا نورون تشکیل شده. X1، X2 تا XN ورودی ها هستن، Y1، Y2 تا YN خروجی ها. حالا هر وقت شما ورودی های X1 تا XN رو به شبکه نشون بدید، این طرف خروجی های Y1 تا YN تولید میشن. برعکسش هم درسته. اگر بیایید از این طرف Y1 تا YM رو بهش نمایش بدید، این طرف خروجی های X1 تا XN تولید میشه براش. یعنی ورودی رو بهش بدید خروجی رو برمیگردونه، خروجی رو بهش بدید ورودی مربوطش رو شناسایی میکنه برمیگرده. از این جهت بهش میگن شبکه پیوندی دو طرفه یا حافظه پیوندی دو طرفه، چون این الگو رو ذخیره میکنه داخل خودش میشه جمع ما. از X رو به سمت Y ها میرید میشه forward direction، در اون جهت پیشروه، و
از خروجی ها به سمت ورودی ها میشه backward direction، جهت پس. خب چجوری میشه همچین شبکه ای رو ایجاد کرد؟
سوداش
جاهده
این پیه
برای
یک
پی زمان رو نشون میده. مثلا یه شما اینجا تو لحظه پی دارید به این ورودی میدید، اون در لحظه پی به اضافه یک داره ازش خروجی میگیره. پس این زمان رو نشون میده، گام هایی که شما دارید شبکه رو تست میکنی از گام یک شروع میشه، یک دو سه همجور میده جلو، همون مفهوم زمان میشه. خب ما حالا الگوها رو میخواییم داخل بند به صورت جفتی ذخیره کنیم، یعنی یه ورودی x بهش بدیم، خروجی y متناظرش و برعکسش. میخوایم هر وقت بردار n بعدی x از مجموعه a به عنوان ورودی به شبکه نشون داده شد، بردار n بعدی y از مجموعه b به عنوان خروجی به خاطر آورده بشه. برعکسش هر وقت y به عنوان ورودی به شبکه نشون دادیم، x به خاطر آورده بشه. خب این ساز و کارش تو شبکه به این ترتیبه. هر وقت خواستی یه دونه بند بسازید شبیه همون شبکه هافی، یک ماتریسی با اون ماتریس وزن ها ساخته میشه که بهش ماتریس کوریلیشن یا همبستگی هم میگن. هر الگویی که میخواد ذخیره بشه یه دونه ماتریس همبستگی باید براش ایجاد بشه. ماتریس همبستگی و کوریلیشن هر پیوند ضرب ماتریسی بردار ورودی و ترانماده بردار خروجی هست. حالا ماتریس وزن کل شبکه بند چی میشه؟ همه این ماتریس های همبستگی رو با هم دیگه جمع میزنید، اون ماتریس وزن بهتون داده خواهد شد. حالا فرض رو بر این بذارید که من میخوام M تا الگوی ورودی خروجی رو تو این شبکه ذخیره کنم. XM رو ضرب میکنم در YM ترانسپوز، این در واقع ورودی، این هم ترانماده خروجی. بعد از M مساوی 1 تا M بزرگ جمع میزنم این رو، پس در واقع میشه مجموع ورودی ضرب در ترانماده خروجی رو همه حالت های ممکن. حالا هر وقت خواستید الگو رو بازیابی کنید از این فرمول استفاده میکنید. به شبکه ورودی XM رو میدید، خروجی YM اینجوری به دست میاد، میشه ساین در درجه ترانسپوز ضرب در XM. برعکسش ورودی YM رو بهش میدید که در واقع همون خروجی مرحله قبل، ساین W ضرب در YM محاسبه بشه همون XM رو به شما برمیگردیم. خب پس عملا اینجا ما یک سری الگوهای X به Y رو ذخیره کردیم تو شبکه که این عملا برعکسش رو هم به ما میده، در واقع هم X به Y رو داریم هم Y به X رو. خب یه مثال ساده براش میزنم. فرض کنید مجموعه A این چهار تا بردار x1 x2 تا x4 رو داشته باشه، مجموعه B هم y1 y2 y3 y4. من میخوام نگاشت بین x1 و y1، x2 و y2، x3 و y3، x4 و y4 رو ایجاد کنم. این اگر به شبکه ورودی x1 دادم y1 رو برگردونه، اگر x4 رو دادم y4 رو برگردونه. خب ضمن من برعکسش هم میخوام دیگه، اگر y1 رو بهش دادم میخوام x1 رو برگردونه، y2 رو دادم میخوام x2 رو برگردونه تا آخر. خب روش ساخت چی بود؟ گفتیم هر برداری رو به عنوان ورودی ضرب میکنیم در ترانماده خروجی و همش رو با هم دیگه جمع میکنیم، ماتریس وزن رو به دست میاریم. خب این ورودی اول، این خروجی اول، ورودی دوم، خروجی دوم، ورودی سوم، خروجی سوم، ورودی چهارم، خروجی چهارم. خب اینا رو در هم ضرب کنید ببینید این ماتریس در واقع 5 در 1، این 1 در 3. حاصلش چه ماتریسی میشه؟ 5 در 3. این 5 در 3، این 5 در 3، اینم 5 در 3، اینم 5 در 3، اینم حاصل نهاییشه. که در واقع بعد از درایه‌هاش 4 شده، بعد از درایه‌هاش هم 0. خب الان ماتریس وزن‌ها رو دارم. حالا میخوام الگوها رو بازیابی کنم. مثلا ورودی 5 تا 1 اگر به شبکه بدم، این خروجی 3 تا 1 باید برگردونه. خب فرمول این بود دیگه، وای یک میشه ساین دبلیو ترانسپوز ضرب در ایکس یک. خب این دبلیو ترانسپوز این هم ایکس یک در هم ضرب میشن، علامتش رو حساب کنید سه تا یک. برعکسش میخوام حساب کنم، میخوام مثلا وای سه رو بهش بدم، ایکس رو بعد در من برگردونه. خب این فرمول این بود، ایکس میشه ساین دبلیو ضرب در وای سه. خب این دلیو، این هم که وایسه، چیزی که برگردون در فروجی تابستان شد همون ایکسه. پس در واقع هم ایکس به وای رو من الان دارم، هم وای به ایکس رو. این کار کار شبکه برن هست، حافظه پیوندی دو طرف. خب نقطه ای که در مورد برن وجود داره اینه که برن پایدار غیر شرطیه،
یعنی تحت هر شرایطی شما با هر نوع ورودی این شبکه رو طراحی کنید شبکه حتما پایداره. یعنی اون ورودی ها رو بهش بدید دقیقاً به همون مقادیری که توی خروجی مورد نظرتون هست همگرا میشه. ظرفیت ذخیره سازش هم بزرگتر در اون کوچکتر یا مساوی تعداد نرون های لایه کوچکتر هست. این حد اکثر تعداد اسوسییشن هایی که شما میتونید ایجاد کنید برابر تعداد نیرون های لایه کوچکتر. مثلا شما سه تا لایه، دو تا لایه دارید دیگه، لایه ورودی لایه خروجی. یه لایه اولتون 5 تا نیرون داره، لایه دومتون 10 تا نیرون داره. چند تا الگوی اسوسییشن میتونید ایجاد کنید؟ 5 تا، حد اکثر 5. خب اینو پس ظرفیتش هم ظرفیت مناسبیه، اما یه مشکل جدی داره. مشکل جدیش هم اینه که ممکنه همگرایش نادرست باشه. تو شبکه هافیت شما اگه یک ورودی نادرست بهش میدادید، خروجی که برمیگردون نزدیکترین خروجی ممکن بود. اما تو شبکه برن ممکنه اتفاق نیفته. مثلا شما اگه ورودی ناقص بهش بدی، این نره نزدیکترین خروجی مورد اون رو شناسایی کنه. ممکنه اون فاصلهش با اون چیزی که شما تو نظر داری زیاد باشه. پس احتمال این که شبکه برن به اون الگویی که ما میخوایم همگرا بشه، همگرا نشه وجود داره. درست که همیشه همگرا میشه، ولی به اون چیزی که ما میخوایم احتمالاً همگرا نمیشه. اون هم البته مال زمانی که ما ورودی ناقص بهش نشون میدیم. خب این هم پس مشخصه های بند هست. ما الان تو شبکه عصبی در واقع اون ساختار پردازشی رو هم توی شکل محاسبه هم حافظه بررسی کردیم، یعنی توی پرسپترون و پرسپترون چند لایه اساسا محاسبه صورت میگرفت. یعنی شما تابع F که باید بین X و Y رو ارتباط میداد با یه شبکه عصبی پیاده سازی میکردید. تو بحثی که الان گفتیم، یعنی شبکه هاپفیت و این شبکه بم، عمدتاً چیزی که مد نظر بود نگاشته بین ورودی و اصخایی میکنم دقیقاً پیاده سازی حافظه بود. یعنی ما میخواستیم یک چیزی داخل ساختار شبکه حفظ بشه و زمانی که میخواییم بتونیم اون رو بازیابی کنیم. اما تا اینجا هر چیزی گفته شد توی دستی سوپروایز لرنینگ قرار میگیره، یعنی یادگیری با نظارت. یادگیری با نظارت همونطور که میدونید زمانیه که شما الگویی که میخوایی به شبکه یاد بدید جواب درستش رو هم میدونید و بهش میگید. شبکه با دونستن ورودی و جواب درستش هست که یه چیزی رو یاد میگیره. اما اگر اون جواب درست رو به شبکه نگید، فقط الگوهایی رو بهش نمایش بدید و حالا ازش بخواید چیزی رو یاد بگیره، اون نوع یادگیری سوپروایز نیست، در واقع میشه یادگیری آن سوپروایز یا یادگیری بدون نظارت. تو یادگیری بدون نظارت هر نوع تکنیک لرنینگ رو در نظر بگیر که حالا ما به طور خاص میخوایم در مورد شبکه‌های عصبی با یادگیری بدون نظارت صحبت کنیم، اما به طور کلی هر نوع یادگیری بدون نظارتی مبناش اینه که الگوها توسط اون روش یادگیری بررسی میشن و نوعی شباهت سنجی رو اون الگوها اتفاق میفته. الگوها بر حسب شباهتشون تقسیم بندی و دسته بندی میشن. اینو اصطلاحا بهشون میگن کلاسترینگ، بدون اینکه از قبل کسی بهشون گفته باشه مثلا این الگوی اول مال فلان کلاسه، الگوی دوم مال فلان کلاسه و این تا آخر. اون در واقع داده های خروجی موجود نیستن. شبکه خودت از رو ورودی ها یاد میگیره که اینا رو باید چجوری دسته بندی بکنه. خب یادگیری بدون نظارت پس به ناظر یا مربی بیرونی نیازی نداره. در حین آموزش شبکه عصبی تعداد متفاوتی الگوی ورودی دریافت میشه. خود شبکه ویژگی‌های مهمه این الگوها رو کشف میکنه و یاد میگیره که چگونه باید این داده‌های ورودی رو تو دسته‌های مناسب قرار بده. خب عمدتاً توی نوروساینس معتقدن که در مغز انسان خیلی از یادگیری‌ها یادگیری آن سوپروایزده، یعنی خود نورون‌های مغزی بدون اینکه از قبل آموزش خاصی دیده باشن برای اینکه مثلا هر الگوری چجوری تشخیص بدن، در اثر دیدن نمونه‌های مختلف خودشون به صورت اتوماتیک یاد می‌گیرن که دسته‌بندی‌ها رو چطور باید صورت بدن. یکی از مزایاش هم اینه که این الگوریتم‌ها معمولاً خیلی سریع یادگیریشون اتفاق می‌افته برخلاف روش‌های سوپروایز. روش‌های آن سوپروایز سرعت مثلا بالایی دارن و قابلیت استفاده بلادرنگ و ریل تایمشون وجود داره. یعنی سیستم به محض اینکه راه افتاد و مثلا همون آن همیشه ازش استفاده کرد، به مرور کیفیتش بهتر میشه. برای یادگیری بدون نظارت ما نیازمند قاعده هستیم، یعنی یه روشی که قاعده ای باشه برای یادگیری. توی روش‌های سوپروایز مثلا توی پرسپترون ما از قاعده دلتا استفاده می‌کردیم. قاعده یادگیری دلتا به ما میگفت که وزن‌های شبکه تو هر مرحله چطور باید آپدیت بشه. اما خب در یادگیری آن سوپروایز از قانون هب برای یادگیری استفاده میشه. هب در سال 1949 یک فرضیه رو مطرح کرد در مورد اینکه چطور نورون‌ها داخل مغز میتونن چیزی رو یاد بگیرن. بعدن توی آزمایش‌های تجربی فرضیه هب تایید شد. هب اینجوری گفت که اگر نورون آی به صورت مکرر در فعالسازی نورون جی شرکت بکنه، اتصال سیناپسی بین این دو نورون تقویت میشه و نورون جی به تحریک‌های دریافت شده از نورون آی حساس‌تر میشه. در واقع اینجوریه دیگه، نورون‌ها از طریق در واقع آکسون‌ها و دندریت‌ها به هم وصل میشن. اون مابینشون هم اتصال سیناپسی وجود داره. اگر یک نورون دیگر رو یک بار تحریک بکنه، به اندازه همون یک بار روش اثر میذاره. ولی اگر اون نورون اول به تعداد دفعات زیادی نورون دوم رو تحریک بکنه، خود به خود نورون دوم به نورون اول حساس‌تر میشه. مثلا ممکنه اون نورون با هزار تا نورون دیگر ارتباط داشته باشه، ولی بیشتر الان به کدوم نورون حساس میشه؟ اون نورونی که اون رو بیشتر تحریک کرده. هر چقدر یک نورون دیگر رو بیشتر تحریک بکنه، در واقع اون تأثیر پذیری نورون دوم از اولیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. خب اینو در واقع ما میتونیم اینجوری نمایش بدیم که اثرگذاری یک نورون روی یک نورون دیگه برمیگرده به اون شدت اتصال سیناپسیشون. هر چقدر یک نورون با نورون دیگه اتصال سیناپسی قوی‌تری داشته باشه، اون اثرگذاریش بیشتر میشه، شدت اون اتصال بیشتره و طبعا تحریک اثرپذیرتر است. حالا این رو شما میتونید توی شبکه عصبی مصنوعی با همون قراردادی که داشتیم یادش کنید، چون دقیقا شدت سیناپس تو شبکه عصبی با وزن نمایش داده میشد. وزن اتصال نورون آی به نورون جی دقیقا همون شدت اتصال سیناپسیه. حالا شما اینجوری بگید، اگر نورون آی داره نورون جی رو تحریک میکنه، با هر بار تحریک کردنش اون وزنه رو باید زیادش بکنه. خود به خود اگر نورون آی زیاد نورون جی رو تحریک کرده باشه، اون وزن دریافتی بینشون هی زیاد و زیادتر میشه و طبعا قانون هب رو میشه توی عمل پیاده سازی کرد. خب طبعا ما میرسیم با این توضیح به دو تا قاعده. میگه اگر دو تا نورون دو طرف یک اتصال، دو نورون در هر سمت یک اتصال، به صورت همزمان فعال بشن، وزن اون اتصال افزایش پیدا میکنه. در مقابلش اگر دو تا نورون در هر سمت یک اتصال به صورت ناهمزمان فعال بشن، باید وزن اون اتصال رو کاهش داد. خب اینجا عملا هیچ نیازی به مربی یا ناظر از بیرون وجود نداره. شبکه بدون اینکه بخواد از بیرون فیدبک خاصی دریافت بکنه، فقط در اساس همین که یک نورونی چقدر یک نورون دیگر رو تحریک کرده، میتونه وزنش رو بهبود بده و اصلاح بکنه و به این ترتیب الگویی رو یاد بگیره. مثلا اینجا فرض کنید این شبکه
این نورون آی اینا نورون جی. نورون آی وقتی به تعداد دفعات زیاد این جی رو تحریک میکنه، وزنش نسبت به وزن دیگه که تو شبکه وجود داره هی بیشتر و بیشتر میشه، عدد بزرگتری پیدا میکنه، شدت سینپسیشون بالا میره. مثلا این نورون ورودی نورون آی رو به دفعات بیشتری تحریک کرده، پس شدت وزنش افزایش پیدا میکنه. خب این اگر بیاد در قالب یک فرمول بیان بشه، ما دیگه همون قانون هب رو میاریم در قالب فرمول به اصطلاح اصلاح وزن ها نمایشش میدیم. وزن دبلی آی جی توی تکرار پیام شبکه باید اصلاح بشه. خب وزن مرحله قبل میشه وزن مرحله جدید میشه وزن مرحله قبل به اضافه دلتا دبلیوی. اون دلتا دبلیو رو اینجوری نمایش میدم، میشه دلتا دبلیو آی جی در مرحله پی یه تابعیه از خروجی نورون جیوم که میشه وای جی پی و ورودی نورون آیوم که میشه ایکس آی پی. حالا این تابع رو چطور میشه تعریف کرد؟ این تابع میتونه تابع مختلفی باشه، ولی ساده‌ترین تابعی که در عمل هم خوب جواب میده تابع ضربه. کافی شما خروجی نورون جیوم رو در ورودی نورون آیوم ضرب بکنید، دلتا دبلیو آی جی در واقع میشه تغییر وزن بین نورون آی و جی. این رو با قانون ضرب مشخص می‌کنیم، خروجی نورون جیوم در ورودی نورون آیوم. یه ضریب آلفا هم برایش در نظر میگیرم، بهش میگم نرخ یادگیری. این معمولا بین 0 و 1 هست که اون میزان تأثیری که میخوای دلتا روی در واقع تغییر وزن دبلیو داشته باشه با این میتونید تنظیم کنید. میخواید تاثیر زیاد باشه آلفا رو نزدیک 1 بگیرید، میخواید تاثیرش رو کم کنید آلفا رو نزدیک 0 بگیرید. خب پس قانون هب در قالب یک ضرب بین ورودی یک نورون و خروجی یک نورون دیگه بیان میشه. ما به این ترتیب میتونید بحث‌ها رو آپدیت کنید. البته خب اینجوری که من تعریف کردم فقط ضرب وجود داره، اشکالش اینه که شبکه وزنش هی زیاد میشه، هیچ وقت وزنه کم نمیشه. اگر من بخوام اون عدم ارتباطشون رو با کاهش وزن نمایش بدم، اون رو نمیتونم توی این حالت ایجادش کنم. لذا لازمه که قاعده ضرب فعالیت ها یه فاکتور فراموشی هم بهش اضافه بشه، مثلا بهش میگن forgetting factor یا فاکتور فراموشی، که اینم باز که عددی بین 0 و 1. این فاکتور فراموشی بر اساس خروجی نورون جیوم و مقدار قبلی وزن یه مقدار این رو کاهش میده، میتونه تا حد اون مقدار ضربی محاسب شده رو کاهش بده، که اگر جای لازمه که اتصال سیناپسی وزنش کمتر بشه این اثرش رو بذاره. پس در واقع فرمت این قاعده با در نظر گرفتن فاکتور فراموشی میشه آلفا در وای جی در ایکس آی منهای فی در وای جی در دبلیو آی جی. خب حالا با توجه به این توضیحی که دادیم، الگوریتم یادگیری هبی تو این 4 مرحله قابل بیان است. مرحله اول میشه مقاله اولیه، وزن‌های سیناپسی و مقادیر آستانه رو با عدد تصادفی کوچیک در بازی 0 و 1 مقاله می‌کنیم. اول کار هم تی مساوی 1 که گام شماره 1. خب اینجا مثل دقیقا پرسپترون چند لایه یا تک لایه که قبلا دیده بودید، وزن ها اول کار به صورت تصادفی مقدار دهی میشن. بعد مرحله فعالسازیه، خروجی نورون در تکرار پیوم رو محاسبه میکنیم، یعنی تو هر مرحله یکی از ورودی ها به شبکه نمایش داده میشه، اون ورودی اسمش هست ایس آی پی. این هم تعداد نورون های ماست، تتا جی هم مقدار آستانه نورون جی هست. خروج نورون با توجه به همون قاعده نورون منکلوس پیت محاسبه میشه، هر ورودی ضرب در وزن مربوطش میشه و همه اینا با هم دیگه جمع میشن منها یه دونه مقدار ترشولد میشه. در واقع اینجا تابع اکتیویشن هم تابع خطیه، خیلی ساده. خب وقتی مقدار خروجی شبکه مشخص شد تو این مرحله، حالا وزن ها باید آپدیت بشن. مرحله در واقع ویت ترینینگ هست. بس همه شبکه رو به هنگام میکنیم، خب برای به هنگام سازی وزن‌ها دبلیو آی جی در مرحله پی به اضافه 1 میشه دبلیو آی جی در مرحله پی به اضافه دلتای دبلیو آی جی مرحله پی. خب این دلتا رو هم که الان توضیح دادیم، این دلتا رو باید با چی محاسبه کنیم؟ همون قاعده هب. اونجا قاعده هب رو ما تاکید کردیم که باید با فاکتور فراموشی معمولا استفاده بشه، میشه قاعده دلتای تعمیم یافته جنرالایزد دلتا رو. فرمولش این میشه، میشه دلتا در دلیل آی جی پی مساوی هست با فی زد در وای جی پی در لامدا ایکس آی پی منهای در دلیل آی جی پی. این فرمول در واقع همین فرمول قبلی هست، منطقه اومدن از در واقع فی زد در وای جی فاکتور گرفتن. از این فاکتور رو بگیرید در حقیقت یه ضریب لامدا اینجا به وجود میاد که خودش مستقل نیست، فرض همون پارامترهای دیگه به دست نیست. خب مرحله چهارم میشه تکرار تا همگرایی. یه واحد پی اضافه میکنید، دوباره مرحله دو برمیگردید، مجدد یه ورودی که به شبکه نمایش داده میشه، خروجیش محاسبه میشه، وضعیت شبکه رو بهبود میدیم. این کار رو انقدر ادامه میدیم تا برسیم به همگرایی، یعنی به جایی که دیگه ببینیم وضعیت شبکه تغییری پیدا نمیکنن. خب مثلا میخوام یک شبکه فید فوروارد پیچ کور با اتصال کامل رو که داره 5 تا نورون محاسباتی هست رو آموزش بدم. خب هر نورون هم به صورت ساده با یه دونه نورون مکروس پیس در واقع پیاده سازی میشه، تابع فعال سازش هم میگیرن تابع علامت. خب شبکه با یه مجموعه از بردارهای ورودی آموزش میبینه. مثلا این 5 تا بردار رو در نظر بگیرید، این بردار تمام صفر، این بردار دو تاش اینجا یکی بله صفر، اینجا یه دونه که اینجا این دونه یک هست، اینجا این دوتا یک هست. در واقع بردار X2 و X5 با هم مساوی هست. خب من به ترتیب ورودی ها رو به شبکه نمایش میدم و هر باری که نمایش دادم وزن شبکه رو آپدیت میکنم. خب اگر این کار رو انجام بدید، در یه همون الگوریتم اجرا کنید، ورودی رو به شبکه نمایش بدید، بعد به اصطلاح با خروجی به دست آوردید با اصلاح قانون هل وزنها رو اصلاح بکنید و دوباره برید تو مرحله بعدی تکرار. من اگر این کار رو ادامه بدم تا برسم به همگرایی، این شبکه از این وضعیت به این شبکه تبدیل میشه. خب شبکه تو لحظه اول، وضعیت اول، اتصالات سیناپسیش اینجوریه که در حقیقت ورودی یک به نرون یک بالاترین اتصال سیناپسی رو داره، ورودی دو به نرون دو، ورودی سه به نرون سه. ولی وقتی شبکه آموزش پیدا بکنه وزنهاش به این شکل اصلاح میشه. توی مثال اینجوری بوده که مثلا وزن یک به هیچ کدوم از اینها زیادتر نشد، ولی وزن دو به نرون دو و ورودی دو در به پنج، نرون پنج بالاترین وزن رو پیدا کرد، ورودی 3 به نرون 3، ورودی 4 به نرون 4 و ورودی 5 به نرون‌های 2 و 5 بالاترین وزن رو پیدا کرد. یعنی در حقیقت این ماتریس اولیه ورودی ما بود به عنوان وزن‌ها، یه ماتریس همانی 5 در 5 بود. منتها وقتی که شبکه ترین شد، تبدیل شد به این ماتریس وزن. نگاه کنید، الان 2 به 2 و 5 بالاترین وزن سیناپسی رو پیدا کرده، بقیهشون صفر هم. 3 به 3، 4 به 4، 5 به 2 و 5. خب الان عملا شبکه شما یاد گرفت که ورودی ها رو چطور باید به اون خروجی ها وصل کنه، بدون اینکه شما هیچ گونه داده تارگتی داشته باشید. تمام نمونه ها و مثال هایی که داشتید فقط خود ورودی ها بودن، هیچ کدوم توش اصطلاحا اون مقدار تارگت تعریف نشده بود. شبکه بدون ناظر یاد گرفت، آن سوپروایزر یادگیری صورت گرفت. خب حالا اگر شما یه بردار ورودی به شبکه بدید، خب شبکه گفتیم با تابع اکتیویشن ساین داره کار میکنه، وای میشه ساین در یو ایکس من های دیتا. من این ورودی رو به شبکه میدم 1 0 0 0 1، ببینید چه خروجی برمیاد. خب این مادیز وزن هاست، ضرب میشه در این ورودی ایکس من های ترشورد تتا که مثلا برابر این مقدار به دست اومده. از تابع ساین ردش کنید به شما میده 0 1 0 0 1، این خروجی رو در واقع برگردونه. خب این البته اینو الان کاملش میکنیم. خواهید دید که در شبکه هایی مثلا آنسوپروایز یاد میگیرن ورودی های کلاستر میشن به سری دسته ها. یعنی هر کدوم از این نمونه هایی که به شبکه دادیم یه دسته رو تعیین میکنه. حالا اگر ورودی جدیدی وارد بشه اون به نزدیکترین ورودی که از قبل وجود داشته ارتباط پیدا میکنه، یعنی میره تو اون دسته ای که در واقع نزدیکترین بردای ورودی به اون موردی هستی از قبل شناسایی کرد. خب اما یه مدل خیلی مهم از یادگیری آنسوپروایز نوعی از یادگیریه که بهش میگن یادگیری رقابتی یا کامپتیتیو لرنینگ. یادگیری رقابتی نیرون ها برای فعال شدن با هم یه رقابت میکنن. معنیش هم اینه که اگر یک نیرونی فعال شد بقیه نیرون ها نمیتونن فعال بشن. یا حالا توی شکل کلی ترش وقتی یک نیرون فعال میشه بقیه نیرون ها میزان فعال شدنشون باید کمتر از اون نیرون اصلی باشه که فعال شده. خب اینجا پس برخلاف شبکه‌ای که الان دیدیم چند تا نیرون نمیتونن همزمان فعال بشن، تو هر مرحله از آزمایش شبکه فقط یک نیرون فعال میشه، اون نیرون میشه نیرون برنده. بقیه نیرون هایی میشن نیرون های بازنده، باید غیر فعال بشن، فقط نیرون برنده اصلی فعال. خب توی یادگیری هبی نیرون ها خروجی مختلف میتونستن داشته باشن و میتونستن همزمان با هم فعال بشن، اما در یادگیری رقابتی فقط یک نیرون باید در هر زمان فعال میشه. اون نیرون خروجی که در هر لحظه فعال میشه اون رو اصطلاحاً بهش میگن نیرون برنده. و یه اصطلاحی هست میگن برنده همه رو میخوره، وینر تیکس آل. اگر مشخص شد که مثلا نیرون 5 نیرون برنده هست، فقط نیرون 5 خروجی تولید میکنه، بقیه نیرون ها بدون استثنا باید غیر فعال بشن، نباید خروجی تولید بکنن. این رو اصطلاحاً بهش میگن وینر تیکس آل، برنده همه رو میخوره. پس همین مثل رقابت معنی پیدا میکنه، یک نیرون با یک نیرون دیگه باید رقابت کنه ببینم کدومش برنده میشه. یادگیری رقابت ایدهش تو اواخر دهه 1970 مطرح شد. در واقع اولین کسی که این ایده رو پیاده کرد یکی از اساتید در واقع یکی از دانشگاه اشتباه نکنم فنلاند بود به اسم آقای کوهانن. کوهانن یه نوع خاصی از شبکه‌های عصبی مصنوعی رو پیشنهاد کرد به اسم سلف اورگانایزینگ مپ، یعنی نقشه‌های ویژگی خودسازمانده، که اساس طراحیش همین یادگیری رقابتی بود. کوهانن البته اینو ایده گرفته بود از ساختار مغز انسان. تو مدلی که مورد نظرش بود این بود که کورتکس مغز که در واقع تو همه موجودات زنده متحرک وجود داره، همه موجودات این مغز دارن، مغز داره یک کورتکس، خصوصا مغز انسان یک کورتکس خیلی پیچیده و بزرگی داره. کورتکس حجم زیادی نیرون داخلش هست و ورودی های حسی به این کورتکس های در واقع به این نیرون هایی داخل کورتکس هستن ارتباط دارن. حالا هر ورودی حسی بخشی از اون کورتکس ها رو، بخشی از نیرون های کورتکس رو میتونه فعال بکنه. مثلا یه بخشی از کورتکس نیروناش مخصوص حس لامسه هستن، وقتی ما داریم چیز رو لمس میکنیم اونا فعال میشن، این نسبت ورودی لمس حس لامسه حساسیت دارن. یا بعضی از در واقع ورودی ها به حس بویایی، بعضی ها به حس بینایی، هر کدوم از این ورودی ها یه بخشی از اون کورتکس رو فعال میکنه. خب کوهانن اینجوری نتیجه گرفت که یک نگاشت محاسباتی خودسازمانده که در اثر یادگیری فعال میشه داخل انسان وجود داره، که این در واقع بدون نظارت، بدون اینکه نیازمند معلم یا اصطلاحاً سوپروایزر باشه، بدون نظارت در واقع این پدیده رو یاد میگیره. به یک مدلی رسید که در حقیقت یک لایه نسبتاً حجیم از نیرون ها که حالا تو قالب های مختلف سازماندهی شدن وجود داره و اینها مستقیماً به یک سری ورودی های حسی متصل هستن. حالا مثلا اینجا ما ورودی حسی یک صفر رو به این دادیم، این مجموعه از نورون ها اینجا فعال شدن. مثلا این نورونی که الان اینجا رنگش سیاه سیاه هست، این بالاترین شدت فعالیت رو داره. یه سری نورون هم همسایه‌اش هستن که به یه درصدی کمتر فعال شدن، ولی بقیه نورون ها دیگه اصلا فعال نشد. حالا شما اگر مثلا ورودی 0-1 به این شبکه بدید، یه سری نورون دیگه داخلش فعال میشن، باز اون مرکزیه بیشترین شدت فعالیت رو داره، بعد تو هولوش همسایگیاش یه تعداد نورون هم باز تا یه حدی فعال شدن، ولی بقیه کاملا غیر فعال. حالا حساب کنید که این لایه‌ای که نورون‌ها توش قرار دارن همون کورتکس مغزی باشه. این ورودی هم که از حواس میان. حالا اگر یک ارتباط در واقع سیستمی بین این دو تا برقرار کنیم، هر نوع ورودی حسی یک بخشی از این کورتکس رو فعال میکنه. خب اینجا یادگیری به چه معنیه؟ یادگیری به معنی اینه که سیستم یاد بگیره به ازای هر کدوم از ورودی‌ها کدوم نورون‌ها رو باید فعال کنه و هر نورونی چقدر باید فعال بشه. این رو کهانه به عنوان ایده مطرح کرد. در واقع گفت نوعی از شبکه رو طراحی کرد که به این شبکه در واقع فیچر مپ هم میگن، نقشه ویژگی. سلف ارگانایزینگ فیچر مپ در واقع میشه نقشه ویژگی خودسازمانده. خودسازماندهش معنی همین آن سوپروایز بودن، یعنی خودش بدون اینکه نیاز به مربی از بیرون داشته باشه یاد میگیره. فیچر مپ هم هست، یعنی اینا رو اگر ویژگی در نظر بگیرید، ویژگی رو یک نقشه ظاهر میشه. دو تا لایه داره، لایه اینپوت یعنی لایه ورودی و لایه کهانه، که به این لایه کهانه لایه خروجی هم میگیم. خب شبکه کهانه یک شبکه عصبی رقابتیه، یه خروجی خودش یک نقشه توپولوژیکی تحویل میده. تعداد ثابتی از الگوهای ورودی از لایه ورودی در یک لایه خروجی که معمولاً بعدش خیلی بالاتره و تعداد عناصر بیشتری داره بهش میگن لایه کهانه قرار میگیره. پس اینجا هم شما یک نگاشت دارید، یک نگاشت رو یاد میگیرید، ولی برخلاف مثلا MLP شبکه در واقع پرسپتون چند لایه نیازی به دادای تارگت ندارید برای یادگیری. این فقط از روی ورودی ها یادگیری ها رو انجام میده، این درش آن سوپروایز. فرمت شبکه یه همچین حالتی داره، یک اینپوت لایر داریم که تعداد ورودی و یک آوتپوت لایر که همون در واقع لایه کهانه هست. تو لایه کهانه همه نورون ها به هم دیگه وصلن، اینه غیر از طوقه ها که هر نورونی به خودش بخواد وصل بشه اینا رو نداریم، ولی هر نورون دیگه به نورون های دیگه باید وصل بشه. از این اتصالات هم استفاده میکنن برای اینکه برنده رو مشخص کنن. یعنی وقتی یک نورونی فعال میشه، بقیه نورون‌ها توی لایه آخر از فعالیت میفتن یا شدت فعالیتشون کاهش پیدا می‌کنه. خب پس این اتصالات جانبی توی لایه آخر برای ایجاد رقابت بین نورون‌ها به کار میره. این نورونی که با بزرگترین سطح فعالسازی رو داره بین همین نورون‌ها توی لایه خروجی برنده میشه و تنها نورونی که سیگنال خروجی تولید میکنه همون نورون برنده است. فعالیت سایر نورون ها توی شبکه تو لایه آخر سرکوب میشه اصطلاحا. اتصالات فیدبک جانبی که در واقع اینجا از یک نورون به نورون دیگه یا حتی به صورت با واسطه با خودش ارتباط پیدا میکنه، اینا میتونن اثر تهییجی یا ممانعتی داشته باشن. این هم بستگی به این داره که اون نورون تا نورون برنده چقدر فاصله داره. مثلا اگر فاصله زیاد باشه اثر ممانعتیه، باعث میشه که اون نورون ها نتونن فعال بشن. ولی اگر نورون نزدیک نورون فعال شده باشه، فعالیت اون نورون مجاورش رو احتمالاً تحریک میکنه که اونم فعال بشه، منتها خب نسبت فعال شدنش کمتره. اون اثر میشه اثر تحریک. این ممانعت و تحریک رو میشه با تابع کلاه مکزیکی نمایش داد. این تابع رو نگاه کنید، این تابع در واقع مشخصش اینه دیگه، هولوش مرکز یه مقدار زیادی داره، از مرکز که دور میشید مقدارش کم میشه، ولی یه جایی مقدارش کاملا منفیه. این جایی که مقدار کاملا منفی میشه اثر در واقع اینهیبیتوری هست، یعنی اثر ممانعتی داره. این جایی که در واقع حالت قله مثبت داره، این اثر تحریجی هست. حالا اگر این محور افقی رو فاصله یا دیستنس در نظر بگیری، فاصله صفر یعنی یه نورون دقیقا رو خودش افتاده. خب وقتی نورون فاصلهش با خودش صفره، تا تو اون نقطه معنیش اینه که بیشترین تحریش رو خود همون یه دونه نورون اتفاق میفته. حالا نورون‌های مجاورش بسته به چقدر فاصله دارن به همون نسبت هم اثر میگیرن. اگر فاصله از یه حدی بیشتر شد اثر منفی اینجا شما میبینید که اثر ممانعتی، اصلا جلوگیری میکنه که اون نورون‌ها فعال بشن. حتی میشه گفت فعالیتشون در جهت معکوس ایجاد میکنه که اثر اون حالت قلبیشون رو خنثا کنه. حالا اگر فاصله باز بیشتر شد که کم کم این شدت سیگنال به سمت صفر میل میکنه که دیگه اصلا هیچ تأثیری نذاره. این چون شبیه این کلاهای مکزیکی هست، در واقع به عنوان تابع کلاه مکزیکی توی مغازه شبکه عصبی ازش یاد مکزیکیان هست. خب حالا ما تو شبکه کهانه یک نورون رو با شیفت دادن وزن‌هاش برای تغییر از اتصال غیر فعال به اتصال فعال آموزش میدیم. یعنی وقتی این وزن شبکه جوری تغییر پیدا بکنه که اون نورونی که قبلا غیر فعال بود الان فعال میشه، اینجا شبکه یه چیزی رو یاد گرفته. منتها تو هر مرحله فقط نورون برنده و همسایه‌هاش میتونن یاد بگیرن، بقیه نورون‌ها توی یادگیری نقشی بازی نخواهند کرد. اگر یک نورون به یک الگوی ورودی داده شده پاسخی نده، در این صورت یادگیری در اون نورون خاص نمیتونه اتفاق بیفته. فقط نورون تو هر مرحله یاد میگیره که در واقع فعال شده باشه و برنده شده باشه. حالا یادگیری چطور اتفاق میفته؟ میشه قاعده یادگیری رقابتی. در واقع ما تغییر وزن اعمال شده به یک وزن سیناپسی رو به این شکل تعریف می‌کنیم که دلتای WIJ اینه همون تغییر وزن. اگر نورون جیون توی رقابت برنده بشه وزنش به این میزان تغییر می‌کنه، آلفا ضرب در XI منهای WIJ. XI همون سیگنال فرودیه، آلفا هم نرخ یادگیریه، بین صفر و یک می‌تونید تغییرش بدید. اگر نورون جی برنده بشه در واقع این وزن در آی جی جوری تغییر پیدا میکنه که مقدارش به اون ورودی یعنی ایکس آی نزدیکتر بشه. ولی اگر نورون جی توی رقابت ببازه کلا تغییر وزنش صفره، یعنی توی این مرحله هیچ تغییر رو وزنش نمیدید، هیچ اصلاحی صورت نمیگیره، فقط اون نورونی وزنش اصلاح میشه که تو اون رقابت برده. خب حالا این رقابت رو چطور پیاده سازی میکنیم؟ رقابت به شکل ساده میتونه با فاصله سنجی مشخص بشه. هر نورونی با بقیه نورون ها فاصلهش در واقع اندازه گیری میشه. حالا دقیق تر بگم، هر ورودی که وارد میشه فاصلهش با همه نورون ها محاسبه میشه. اون نورونی که کمترین فاصله رو با اون ورودی داشت میشه نورون برنده. خب فاصله رو چجوری حساب میکنیم؟ مثلا از فاصله اوردوسی میتونید استفاده کنید. نرم ایکس این های در دیگه یعنی تکتیک مؤلفه های ایکس از مؤلفه متناظرش توی دبلیو جی کم میشه، اینا رو به تقریبا دو میرسونیم، مجموعش از آی مساوی یک تا ان و زیر رادیکال در فاصله دو بردار محاسبه میشه. ایکس بردار ورودیه، دبلیو جی هم یه بردار وزن نورون جی هست که شکل بازشدهش اینجا ملاحظه میکنیم. حالا تو نورون ها اون نورونی که دیه اون از همه اینا کمتر باشه میشه نورون برنده. برای تعیین نورون برنده که بهترین تطابق رو با بردار ورودی داره از مینیمم فاصله اوردوسی استفاده میکنیم. این در واقع جی ایکس میشه اون مینیمومی که ایکس منهای در جی رو محاسبه کنید به مقدار مینیمم میرسه. جی میشه از یک تا ام که امتداد نورون ها طولانیه کهونت هست. خب اینجا نورون برنده مشخص میشه، پس وزن برای نورون برنده تغییر میکنه، برای بقیه نورون ها تغییر نمیکنه. خب این مثال دقت کنید، فرض کنید که یک بردار ورودی دو بعدی داریم. این بردار ورودی دو بعدی رو به یک شبکه کهونت با سه تا نورون نمایش میدیم. خب هر نورون باید یه وزن داشته باشه دیگه، W1 W2 W3، این وزن نورون اول، وزن نورون دوم، وزن نورون سوم. خب این ورودی رو به شبکه نمایش بدید. الان میخوام ببینیم کدوم نورون از اون سه تا نورون میبره. فاصله اوردینسیا رو محاسبه میکنیم، یعنی این بردا فاصلهش با این، فاصلهش با این، فاصلهش با این، محاسبه ریاضیش هم دقیقا مشخصه. فاصله ورودی تا نیرون اول شده 73 سم، فاصله ورودی تا نیرون دوم شده 59 سم، فاصله سومی تا ورودی شده 13 سم. اینی که از همه کمتره در واقع نیرون رقابت رو میبره. چون این رقابت رو برده، پس من باید وزنش رو آپدیت بکنم. خب برای آپدیت کردن وزن در واقع یه دونه ورودی 1 به نیرون 3 داریم، یه دونه ورودی 2 به نیرون 3 که دلتای W13 و دلتای W23 محاسبه میشه. اولی میشه آلفا در X3 که منهای W13 طبق همون قاعده یادیده کهنه. خب میشه 1/10 در 52/100 منهای 43/100 آلفا رو گرفتم 1/10. این 1/100 به من برمیگردونه، این یکی هم میشه -1/100. پس یکی از وزنها 1/100 زیاد میشه، یکی از وزنها 1/100 کم میشه. خب حالا با توجه به این مقادیری که برای دلتا محاسبه شد، بردار وزن به این شکل آپدیت میشه. W3 در مرحله P به اضافه 1 میشه W3 در مرحله P به اضافه دلتای W3 در مرحله P. خب این W3 مرحله P، اینم دلتاشه، مقدار جدیدش میشه 44/100 و 2/10. در واقع اتفاقی که افتاد، اون بردار وزن نیرون برنده تو این تکرار به بردار ورودی نزدیکتر شد. هر بار که یک نیرونی میبره، خودش رو به اون ورودی نزدیکتر میکنه. خب، با این توضیحی دادم الگوریتم یادگیری رقابتی در شبکه کهنه به این شکل در میاد. مرحله اول مقدار دیگه اولی است. وزنهای سیناپسی و مقادیر آسانه رو با اعداد تصادفی کوچک در 0-1 مقدار دیگه میکنیم، پیرم میذاریم 1. به پارامتر نرخ یادگیری آلفا این مقدار کوچیک مثبت نسبت معمولا مثلا نیم میدیم، 1/10 میدیم، 2/10 میدیم. مرحله بعد میشه فعال سازی و شباهت سنجی. بردار ورودی x رو به شبکه کهنه نشون میدیم، شبکه رو فعالش میکنیم. بعد نورون برنده رو پیدا میکنیم. چه جوری نورون برنده مشخص میشه؟ با فاصله سنجی. فاصله اوردینسیای ورودی رو با بردار وزن هر نورون محاسبه میکنیم. اونی که کوچکترین مقدار رو داشت برمیگرده. بعد مرحله سوم میشه آموزش وزن‌ها. حالا که خروجی مشخص شد، نیرون برنده مشخص شد، وزن شبکه رو به هنگام می‌کنیم. تصحیح وزن با قاعده یادگیری رقابتیه. WIJ میشه WIJ به اضافه دلتای WIJ. که حالا دلتای WIJ برای نیرون برنده یا نهایتاً تو همسایگی های نیرون برنده میشه آلفا در ایکس آی منهای دبلی آی جی، ولی برای بقیه موارد میشه صفر. حالا تو مرحله چهارم یه واحد به پی اضافه میکنید، دوباره برمیگردید تو مرحله دوم تکرار میکنید. انقدر این تکرار ادامه پیدا میکنه تا اینکه به مینیمم فاصله اوردینسی برسیم، مثلا برسیم به جایی که فرض کنیم فاصله کمتر از 100 دیگه برای ما معنی نداره، اونجا تموم میکنید. یا اینکه ببینیم تو اون نقشه ویژگی که شکل گرفته، یعنی اون وضعیت نیرون ها توی لایه آخر دیگه تغییر خاصی محسوس نیست، مثلا وزن دیگه به جای دیگه ای نمیرن، تغییر توی نقطه همگرا شدن. خب اینا بس شبیه همون الگوریتم قبلی، فقط تو اون قسمت آموزش وزن ها و پیدا کردن نمونه برنده شه میدونم متفاوت بود. خب اینجا که شما دلتای WIJ رو محاسبه میکنید، اینجا شرطی گذاشته که این تغییر به ازای نیرون برنده باید اتفاق بیفته. ما فعلا تو بیشتر مثالا فقط یه نیرون رو برنده حساب میکنیم، فقط وزنمون رو استخدام میکنیم، ولی خب میشه این رو تغییرش داد به همسایه های نیرون برنده. این لاندای بزرگ، لاندا اندیس جی پی، همسایه های اون نیرون جی رو مشخص میکنه. حالا شما برای این میتونید تابع همسایگی تعریف کنید. تابع همسایگی استاندارد، تابع در کلام فیزیکی. چون تابع مثلا توی عمل، یعنی توی نو ساینس که مغز مطالعه میکنن، به صورت تجربی دیده شده. اما شما میتونید تعریف‌های تابع کلام فیزیکی هم استفاده کنید. مثلا اگه من از این تابع همسایگی مستطیلی استفاده کنم، منظورش اینه دیگه. یعنی میگه اگر شما همسایه های یه دونه نیرون رو مشخص کنی، اولا خودش تو همسایگیش هست، یه دونه قبلی نیرون بعدیش هم هست، مثلا دو تا قبلی نیرون بعدیش هم میتونه باشه، ولی بقیه دیگه میشن صفر، بقیه نیرون ها دیگه هیچ اثری نمیگیرن. حالا یک تابل شما هرجوری تعریف کنید توی اون جایی که میخواد همسایه ها مشخص بشن و براش تعیین وزن صورت بگیره اثر خودش رو میذاره. اگه چیزی در مورد این تابه نگفتم، حالت سادهش اینه که فقط یه دونه نیرون متاثر میشه. یعنی این تابه انگار یه تابه ضربه داری، فقط خودش متاثر میشه، بقیه نیرون ها قبل و بعدش هیچ اثری نمیگیره. خب حالا این مثال رو دقت کنید ببینید که شبکه چجوری کار میکنه. من یه شبکه کهنه با 100 تا نیرون در نظر میگیرم. این 100 تا نیرون رو به صورت یک شبکه 10 در 10 توی لایه کهنه آرایش میدم. یعنی به صورت دو بعدی در 10 در 10 میشه 100 تا نیرون. من میخوام این شبکه بتونه این بردارهای ورودی رو خوشه بندی کنه، یعنی بردارهای مشابه رو کنار هم قرار بده و اینا رو در واقع دسته هایی کلاستر بکنه. بعد نتیجه این میشه که اگر به شبکه ورودی جدیدی بدید، هر شبکه هر ورودی تو شبکه فقط به نیرون‌های نزدیکش ارتباط پیدا میکنه و اونا رو فعال میکنه. پس هر نیرون در شبکه فقط باید بردارهای ورودی واقع در محدوده خودش پاسخ بده. برای آموزش شبکه هم 1000 تا بردار ورودی دو بعدی رو در نظر میگیرم که اینا به صورت تصادفی تولید شدن. 1000 تا بردار تصادفی که در واقع دو بودی هم تغییر شدن و مقادرشون بین منفی یک یا مثبت یک تغییر پیدا میکنه. نرخ یادگیری اولیه یعنی آلفا هم برابر 1/10 در نظر گرفت. خب اول کار در اون 1000 تا نقطه‌ای که تولید کردم اینجوری روی سطح ریخته شد. کاملا ببینید بی‌نظمه. یعنی این چیزی که شما می‌بینید مثلا یادگیری ترسیم شده، ارتباط بین این نورون‌ها رو داره نمایش میده و میزان وزنی که دارن اونجا یاد رس نشده، یعنی اصلا وزنش عددی نبوده، صفر بوده یا خیلی کوچیک بوده. پس تو شروع کار 1000 تا نمونه داده تولید کردم، این رو به صورت تصادفی رو صفحه ریختم و الان کاری که باید انجام بدم اینه که شبکه با همون یادگیری کامانن که الگوریتم شبکه توضیح دادیم اینا رو تو دسته های منظم و مشخصی دسته بندی کنه. نیرون هایی در به هم مشابه هستن باید نزدیک هم و کنار هم قرار بگیرن. خب شبکه بعد از 100 تا تکرار، یعنی 100 تا از این نمونه ها رو که بهش نمایش میدید به یه همچین وزنی میرسه، یعنی اون شکلش هم که وجود داشت یه مقداری منظم تر میشه. بعد اگر شما 1000 تا تکرار دنبال بکنید به این شبکه میرسه. بعد از 10000 تا تکرار، یعنی اون 1000 تا داده 10 بار به شبکه کلا نشون داده شده، میرسی به این وضعیت. اینطوری که تقریبا شبکه همگرا میشه، یعنی اون نیرون هایی که در واقع به هم دیگه شباهت بیشتری داشتن به هم نزدیکتر قرار گرفتن توی این نمودار. بعد اگر شما یه داده جدید رو تو شبکه وارد بکنید، هر داده به نزدیکترین نیرونی که بهش وجود داره ارتباط پیدا میکنه و اون رو جذب میکنه. مثلا من این سه تا ورودی جدید x1 و x2 رو شبکه دادم، x1 جاش اینجاست به این نیرون شماره 6 اسامی شده، x2 اینجاست به این نیرون 69 که اینجا قرار گرفته در واقع اتصال پیدا میکنه. اینجا هم x3 رو وقتی وارد کردم به نیرون 92 نزدیکترین که شده وارد داشت. یعنی شما کاری که انجام دادید اینه که یک کلاسترینگ روی ورودی انجام دادی، نتیجه این کلاس داریم شده مثلا این سخت و دسته‌ای که اینجا ملاحظه می‌کنیم. حالا هر کدوم از ورودی‌های جدیدی که وارد بشن به اون دسته‌ای که بهش نزدیک‌تر هست ارتباط پیدا می‌کنه. خب این نمونه دقیقا نشون میده شبکه بدون اینکه نیازمند یک اصطلاحاً سوپروایزری باشه، کاملا به صورت بدون نظارت یک نقشه رو یاد گرفته، به صورت خودسازمانده، سلف ارگانایز هست اصطلاحاً. الگوش چی بود؟ الگوی یادگیری رقابتی، یعنی نیرون ها با هم رقابت میگن تو هر مرحله، یه نیرون برنده میشد، نیرون برنده وزنش اصلاح میشد، بقیه نیرون ها رو دست نمیزده. اینجا من 100 تا نیرون داشتم، تقریبا توی 10000 مرحله نتیجه گرفتم. طبیعتاً هر چقدر تعداد نیرون‌ها بیشتر باشه، تعداد گام‌هایی که شما باید بردارید تا اینکه شبکه همگرا بشه به نتیجه برسه بیشتر. خب، تا اینجا سوالی هست؟ خب،
برای مطالعه این بخش رو شما از دو تا مرجع میتونید مطالعه کنید. فصل 6 کتاب Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems که روی وبسایت درس هم کتاب رو براتون گذاشتم. فصل 6 این کتاب، خب این تقریبا ساده ترین کتابی بود که من پیدا کردم برای توضیح مقدمات شبکه عصبی. به نسبت خب کتابای دیگه تخصصی هم معمولا تو درس 3 واحدی تخصصیش توی مقاطع ارشد نا ارائه میشه. این کتاب خیلی ساده تو این فصل 6 در همین حد شبکه عصبی رو توضیح داده که تقریبا میشه گفت جامع و کامل هم هست. این حداقل برای درس مقدماتی در این حد بدونید کفایت. یه میدونه اگر مطالب بیشتر درخواستید، فصل 4 کتاب کامپیوتیشنال اینتلیجنس که اون مرجع دوم توی درس معرفی شد، این هم قابل استفاده است. البته این کتاب دیتیلش یه مقدار کمه توی این دستان، یعنی جزئیات خیلی واردش نشده، یه مقدار پیشرفته به قضیه نگاه کرده، مدل‌های متعدد بیشتری رو از شبکه‌های عصبی بررسی کرده، ولی خب تو اون مدل‌ها جزئیات رو خیلی ورود نکرده. خب برای تکمیل این موضوع ما در حقیقت یه ست تمرین دیگه هم داریم. هفته قبل به اصطلاح سری اول تمرین شبکه عصبی معرفی شد، تکلیف شماره 4. این هفته تکلیف شماره 5 که در حقیقت محتواش اگر نگاه کنید یه چند تا سوال داره در مورد شبکه هاپفیلد و شبکه بند، و یه سوال هم اون سوال آخر شبکه کهنه. مسائلش مسائل پیچیده اصلا نیست، فقط برای اینکه الگوریتم یه بار دستی تست بکنید، چک بکنید تا دوزرش براتون جا بیفته، این رو انجام بدید که دلیلش رو متوجه بشید. اما پروژه دوم که اونم مربوط شده مبحث شبکه‌های عصبی، برای اینکه این موضوع شبکه‌های کهنه خوب جا بیفته یه پروژه خیلی ساده داریم. پروژه پیچیدگی نداره، فقط میخوام یه دور انجام بدید که در عمل ببینید چه جوری استفاده میشن. ما میخوام یه نقشه رنگ تعریف کنیم. به صورت تصادفی اول یه ماتریسه به اصطلاح ابعادش 25x25، یه ماتریس 25x25 از رنگ‌های تصادفی ساختن. بعد میخوام با استفاده از شبکه کهنه این رنگ ها توی دو بعد مرتب بشن، این رنگ هایی که مشابه همدیگه هستن به نوعی کنار همدیگه قرار بگیرن که آخر سر یه همچین نقشه رنگی برسن. خب این نقشه رنگ رو شما مثلا کجا دیدید؟ توی در نرم‌افزاری گرافیکی همش این چیز دارن دیگه. وقتی میخواید پلت رنگ رو داشته باشید، رنگ انتخاب کنید، یه همچین چیز دارن. خب همیشه باید این سوال براتون مطرح باشه که این رنگ‌ها چجوری مرتب شدن، چجوری ما تونستیم مثلا بگیم هر رنگی جاش کجاست تو این نقشه. خب اگر شما اینو بخواید با یه فرمول مشخص کنید خیلی کار پیچیده است، ولی شبکه کهنه به شکل بسیار جالب و میشه گفت حیرت انگیز اینا رو مرتب میکنه. هیچ معلم بیرونی هم احتیاج نداره، از رو خود ورودی‌ها و شباهت سنجی اینا رو کنار هم دیگه قرار میده. حالا روش کار اینه که شما یه نقشه رنگ به اصطلاح 25x25 یعنی 625 تا رنگ به صورت دو بعدی تعیین می‌کنید. باید من در واقع رندوم جنریتور توی مطلب کدش رو نوشتم براتون. بعد 10,000 تا بردار رنگ تصادفی ایجاد می‌کنید. خب هر رنگی توی در واقع سیستم RGB با 3 تا معلفی در واقع قرمز و سبز و آبی مشخص میشه. هر کنون از عناصرش بین 0 تا 255 هست، یعنی شما 10,000 تا بردار رنگ تصادفی که بردارهای ستایی میشن موادش بین 0 تا 255 تولید میکنید و اینها رو دونه دونه به این شبکه پومنن که ساختید نمایش میدید. خب با نمایش این ورودی ها به شبکه، شبکه آرمارون یاد میگه که هر کدوم از این رنگ که هر کدوم معرفی یه دونه نیرون هستن رو کجا باید قرار بده، یعنی مختص به ایسابهش که همون وزناش باشن مشخص میشه. خب این توضیحات بیشترش داخل ریفرنسی که توی هم دسمن معرفی کردم، فایلش هم براتون رو سایت گذاشتم، وجود داره، میتونید توضیحات بیشتر رو هم بخونید. این رو میتونید داخل مطلب به راحتی پیاده سازیش کنید.
مطلب برای پیاده کردن شبکه‌های عصبی تول باکس اختصاصی داره که حالا تو درس کارگاه مطلب تول باکس رو براتون توضیح میدم، اما خودتون هم میتونید دقیقاً این برنامه‌ای که نیاز هست رو کدش رو بزنید، کدش اصلا پیچیدگی نداره، همون توضیحاتی که الان دادم برای شبکه کامونن رو میتونید پیاده سازی کنید داخل یه حلقه. خروجی رو نهایتاً به این شکل آپلود بکنید. یه گزارش پروژه میخوام. تو گزارش شبکه، گزارش پروژه شما یه عنوان پروژه دارید، نام خانوادگی و شماره دانشجو، ایمیل از این رو، یه مقدمه تعریف پروژه رو مختصر اینجا مشخص میکنید، بعد پارامترهای شبکه استفاده شده از ساختارش هم میگید، آخرش نتیجه میگیرید که چه اتفاقی افتاده. خیلی خلاصه جمعش رو 3-4 صفحه گزارش میشه.
چند نفره؟
دو نفره. گروهای دو نفره. پروژه گروهای دو نفره. بعد توی مطلب هم دیدار اجرا کردید، تمام فایل هایی که توی اجرا وجود داشتن همش رو در قالب یه فایل متن ذخیره میکنید. کلاً 3 فایل شما برای من آپلود میکنید. فایل اول فایل برنامه مطلبه، اسمش هست nn.com.net. یه فایل داده ها هست، اینا از تو مطلب در قالب هر چی هست رو نگه میدارید، میشه nn.com.net. یه دیگه گزارش هم هست nn.com.net.pdf. حالا تو جایی که سایت براش مشخص میشه فقط سرگروه آپلود میکنه، گروه های دو نفره فقط سرگروه آپلود میکنه به دست. این آدرس رو هم اینجا براتون گذاشتم، اگر خواستید از تول باکس SOM استفاده کنید، غیر از تول باکسی خود مطلب که تول باکس استانداردش داره، این تول باکس هم قابل استفاده هست، چون تو خودمون کتاب هم به این تول باکس اشاره شده، از اینجا میتونید تول باکس رو بردارید و کدش رو استفاده کنید. خب پس ما تا الان دو تا پروژه تعریف کردیم. پروژه اول پروژه بازشناسی ارقام دستنویس بود. پروژه دومم که امروز معرفی شد، تهیه نقشه رنگ با کمک شبکه کهنه. جان خب مهلت این پروژه هم کم نیست، یعنی زمان دارید تا اینکه الان دقیقا خاطرم نیست که تو سایت
این یکی که 14 روز بعد
14 روز بعدشه، حالا چک میکنم این رو. ولی شما در واقع الان هم میتونید شروع کنید، چون تول باکس شبکه عصبی مطلب خیلی ساده است. الان یه مراجعه کنید به در واقع هلپش، نحوه استفاده شما مثال توضیح داده، میتونید کارشون رو شروع کنید، خیلی وابستگی به اون کلاس نداره، ولی خب اشکالاتتون و نکاتی که داره رو میتونید تو کلاس مطلب رفعش کنید. خب این پروژه ها فوق العاده لازمه، یعنی اگر اینا رو انجام ندید یاد نمیگیرید، اینا مطالبی که حتما در عمل باید یاد گرفته بشه، غیر از اینکه حالا یه سری تمرینات تئوری داره برای یاد گرفتن تئوری ها، اینها هم تو نظرتون داشته باشید. خب کار مطالعاتی رو هم که هفته پیش مشخص کردیم، اونها رو هم در واقع دوستانی که غایب بودن بیان انتخاب بکنن موضوعاتشون رو، کار مطالعاتی هم تو گروه های دو نفره انجام میشه. خب تا ساعت 10:30 استراحت داشته باشید برای کلاس دوم.